روس، انگلیس از شمال و جنوب، شاهان بسیار ضعیف. این شرایط رو مطمئنن کسایی که زیرک باشن به راحتی میتونن ازش استفاده بکنن. شرایط ناآرام، ایجاد نقص، یعنی وجود نقصهای بسیار زیاد، خلأهای بسیار زیاد، یعنی منطقه امن برای حضور میسیونرها و مبلغین مسیحی. خوب هم استفاده کردن، به اندازه خودشون هم استفاده کردن دیگه، با عناوین مختلف که جلسه قبل اشاره بهش شد، با عناوین مختلف وارد شدن، تونستن از دربار، خدمتتون عرض کنم که، دستورات بسیار زیادی رو بگیرن و تأثیرات فرهنگی مذهبی عجیبی رو در کشورمون بگذارن. فعالیت هایی که کردن چی بود؟ چون میدونید همین ضعف هایی که در کشور وجود داشت، در دربار، شرایط حاکمه بر کشورمون، موجب شد که انقلاب مشروطه صورت بگیره، اقتضا میکرد انقلاب مشروطه رو. ضعف عملکرد دربار در رابطه با چند تا موضوع موجب شد میسیونرها به راحتی ازش استفاده کنند. من تا میرسم به جریان عاشورا، اولین نکته این که متاسفانه خلأ بسیار بزرگی در رابطه با آموزش زنان در دوره قاجار احساس میشد، به راحتی تونستن ازش استفاده کنن. ایجاد مدارس مختلف که اسامیش رو حالا بعضش رو عرض کردم، اشاره کردم بهش، اوائلش فقط مسیحی ها، بعد زرتشتی ها و یهودی ها، بعد حتی مسلمان ها وارد شدن. تناقضی که با فرهنگ ایرانی و با خدمتون عرض کنم مذهب شیعه داشت در اتاق آموزش، یعنی ما نقص دربار رو در اتاق آموزش زنان میبینیم، بعد میایم از اونور یه دفعه رهاش میکنیم با به دست مبلغین مسیحی. میانه رو متاسفانه نداریم، تصحیح شده و درست شده آموزش در رابطه با خانم ها. بعد آرام آرام همین جریان وارد میشه، وارد مجلس شورای ملی میشه، انقلاب مشروطه تحت تاثیر قرار میده، دربار رو، جراید رو، مطبوعات رو بسیار تحت تاثیر قرار میده. یعنی یه جرقه کوچیک با یک بهانه کوچیک به راحتی میتونن که تاثیر بگذارن روی ادامه اداره کشور، مسیر کشور. این نمونه بود. خلأهای بسیار زیادی وجود داره، عرصه برای میسیونرها و مبلغین تبشیری آماده است. یکی از جاهایی که به راحتی میتونستن نفوذ بکنن در جریان عاشوراست، جریان واقعی کربلا، دور کردن از اهداف با عناوین مختلف. آقا تیتروار فرمودن دیگه، با عناوین مختلف به راحتی وارد میشدن، خیلی جاها از عملکردها خودشون الگو میگرفتن و وارد میکردن توی عزاداری خودمون.
جناب آقای محقق، جناب آقای دکتر سالایی، یه سوالی که اینجا مطرح میشه، حضور بانوان، حالا اشاره کردن، در مسئله عزاداری و نقش عزاداری بانوان در جامعه و اون اثرگذاری که بر جامعه داشتن، موسیقینرهای مذهبی، خصوصا موسیقینرهای خانوم، یه سوالی که اینجا مطرح میشه،
حالا میام با انحراف حقیقت رو منحرف میکنم تا آنها با استفاده از حقیقتی که دستشون هست به اون نتایج مطلوب اون حقیقت نرسند. یه بستر آماده هم همچنان در ایران هست. همجواری ما با دولت عثمانی، تفاوت‌های مذهبی ما با دولت عثمانی و استفاده میسیونرهای مسیحی از این اختلاف مذهبی که بین این دو تا ابرقدرت اصلاحات ایران دیگه اون سالا داره ابرقدرتی خودش شد که رو به افول است، ایران دیگه از ابرقدرتی خارج داره میشه، همچنین عثمانی هم از حالت ابرقدرتی خودش داره خارج میشه. اما به هر حال دو تا پیشینه بزرگ در دنیای اسلام رو اینها دوست دارن به جون هم بندازن. مشهور است سفارت انگلیس پول میداده روزخانی هر روز صبح مقابل سفارت عثمانی در دارالخلافه تهران روزه بخواند و به همه مقدسات اهل سنت توهین کند. یعنی از این قبیل اتفاقا زیاد.
سراغ اندیشه.
اصلا بحث خود مدارس، بله. چون اولین مدرسه رسمی رو در دارالفنون رو ما داریم در ایران که به عنوان سبک کلاسیک و اون روش کلاسیک است. آیا قبل از افتتاح و ساخته شدن دارالفنون ما مدارس کلاسیک رو هم داشتن موسیونرهای مذهبی یا خیر؟ اگر بوده این خروجیش به حساب به چه شکلی هست و ما این خروجی رو در کجای به حساب مناسبات اجتماعی ایران میبینیم؟
اینها قبل از تأسیس رسمی دارالفنون در جاهای مختلفی در ایران مجوز گرفته بودند که مدارسی رو به سبک اروپا تأسیس کنند، مثلا در کرمان، در جلفا، در ارومیه، این سه تا قانون تأسیس مدارس اینها بوده. رسوم مدارس اینها چه بوده؟ هر روز صبح باید مراسم صبحگاهی ربانی در این مدارس باشه. دانش آموز مسلمونه، یعنی یک بچه مسلمان، بعد اینا با پول. جامعه ایران جامعه فلاحتی است در اون دوره، اولاد نقش کمک حال جامعه کشاورزی ایران رو دارد، یعنی غالب بر این است که پدر مادرها خیلی علاقه ندارن بچه هاشون برن مدارس مدرن، حتی مکتب خونه برن. بچه رو به این نگاه میکنه که من فلاحت پیشه، من کشاورز، کمک دست من است. اینا می اومدن به خانواده ها، این گزارش ثبت شده در ارومیه، پول میدادن که بچه تو بذار بیاد مدرسه. من گفتم خب بچه‌م میخواد کمک حالم باشه، میگفت من پول کارگر رو به تو میدم. بعد این مسلمان زاده رو میبردن در یک مدرسه مسیحی، اول صبح دعای ربانی ابتدای صبحشون رو میخوندن. هر یک ساعت آموزش، قانون اون مدارس است که در ارومیه بوده، هر یک ساعت آموزش 15 دقیقه قرائت انجیل بعدش داشته. خب یک فرد مسلمان زاده رو شما کلن داری مسیحی بار میاری، تعلیمات مسیحی، الهیات مسیحی، گفتمان مسیحی، حاصلش چه میشود؟ حاصلش میشود تقی‌زاده ها و کسانی که در پهلوی روش کردن، یعنی اون بسترسازی که در قاجار اتفاق افتاد، روشن فکر نماهایی بودن که از دبیرستان مثل البرز و که از کانون مسیونر هاست تو ایران، یعنی مسیونر اینجا رو تأسیس میکنه تو تهران، تربیت امثال تقی‌زاده ها که باعث انحراف شدن در ایران از اینجا شروع میشه.
آموزش های آیه دکتر عبدالله، آموزش های متافیزیکی، ارتباط با روح القدس، دومینوی قش، مراسم ها و همایش هایی که هنوز هم وجود داره، الان گردشگرای بسیار زیادی از آسیای شرق، از افریقا این همایش ها، من نمیتونم بگم فستیوال، حالا دیگه این همایش ها دارن، خدمتتون عرض کنم که برکت میده، برکت شفا میده این پدر مقدس به این مثلا بیمار، قش میکنه بعد بلند میشه خوب میشه. همه این مسیرها از دوره قاجار تو این مدارس آرام آرام پایریزی شد توی کشور.
نقش موسیونرها در انحراف انقلاب مشروطه چه بود جناب دکتر سالایی، جناب دکتر محقق؟
خیلی سوال عمیقه. من از من چند تا برنامه باید در این انتهای برنامه این سوال ازت عالی پرسیدید،
چون به هر حال بعد از انقلاب مشروطه و حالا اون انحرافی که بحث مشروطه هست، حالا تأسیس عدالت خانه رو هم به حساب ما داریم که استارت کار از بحث بردار شدن شیخ فضل‌الله اتفاق افتاد و مسائلی که در این زمینه اتفاق افتاد، یا حتی قیام آذربایجان موقعی که به شکست گرایش پیدا میکنه و موارد خاصی رو که به حساب سرداران ملی هستند. خب موسیونرها اونجا هم خب نقش داشتن، خصوصا مباحث ارومیه و خصوصا مباحث کرمان خیلی اثرات سنگینی رو در بحث انقلاب مشروطه این افراد داشتن. این رو الان اگر تنقیح بفرمایید که عزیزان شنونده ما هم آشنا بشن و چه اتفاقی در تاریخ ایران افتاده.
یک جعل تاریخی اتفاق افتاده، همین لغتی که از تعالی بنده و همه استفاده میکنیم. آیا مردم در انتهای حکومت ناصری و ابتدای حکومت مظفرالدین شاه قاجار مشروطه میخوان؟ یعنی همون چیزی که در حکومت، یعنی در نظام حکومتی انگلستان جاری هست، آیا مردم ما اینو میخوان؟ حقیقت این است، این حقیقتی است که شیخ شهید فریاد میزد، شیخ فضل الله رحمت الله علیه فریاد میزد. اصلا لغت مشروطه رو بانوی سفارت انگلیس در ایران باب کرد در لسان مردم. مردمی جمع شدن در سفارت انگلیس، میاد میگه آقایون چه میخواهند؟ بعد اون کسی که کنارشه، حالا آقایون پایین وایسادن، آقایون نمیسادی، عوام هستن، آقایون چه میخواهند؟ میگه آقایون مشروطه میخواهند. یکی میشنوه میگه بله ما مشروطه میخواهیم، یعنی اصلا اون جریان نمیداند چه میخواهد. آنچه که مردم ایران در اون سالها میخواستن تغییر بود، همزمان با تغییراتی که در کل عالم داره اتفاق میفته. آنچه که به خورد ما دادن مشروطه شد. اصلا دنبال این نبودیم که بیاییم قدرت پادشاه رو مشروط کنیم، این قدرت رو از پادشاه بگیریم بدیم به پارلمان و بعد دیکتاتوری پارلمانی به وجود بیاد. ایران اینو نمیخواست. مردم آزاده ایران اینو نمیخواست. مردم آزاده ایران دنبال تاسیس عدالت خانه بودن. مردم آزاده ایران دنبال تغییرات اساسی در نوع حکومتداری پادشاهان ایران بودند. اما همین تغییر مقدس در افکار ایرانیان در اون سالها رو باز هم همین میسیونرها و وابستگان مذهبی سفارتخونه های انگلیس و فرانسه در ایران تغییرش دادن. یعنی اومدن گفتن حتی اونی که میخواستین شما میخواینم، چون میدونم که ما میخواستیم اون سالها چیز مقدسی بود، اون چیزی که شیخ فضل الله فریاد میزد چیز مقدسی بود، اما همین رو هم تغییر دادن، در لسان و افواه مردم ایران لغت مشروطه رو جاری کردن که اصلا این لغت، لغت ایرانی نیست و خواسته مردم ایران هم
جعلی نمیده. لغت جعلی که به دربار بریتانیا آمد وارد شد دیگه با دستور دربار
بریتانیا، خود اساس مشروطه تحت تاثیر
و میسیونرها از یک چیزای دکتر استفاده کردن، از یک نکته مهم استفاده کردن، اون هم تضاد مفهوم برابری تو انقلاب مشروطه بود. این دقیقاً از این نکته و از این خلأ استفاده کردن، نفوذ کردن، ذهنها رو به اون سمتی که میخواستن منحرف کردن.
خب این که برگرفته از انقلاب کبیر فرانسه بود، اصل برابری رو که به حساب مطرح کردن از اونجا نشد گرفته که خب این رو موسیونرها هم انجام دادن. آیا این انقدر تاثیرگذار در بحث انقلاب مشروطه بوده؟
قطعا تاثیرگذاره. وقتی مرحوم شیخ فضل الله به راحتی فریاد میزنه بالای دار میره، دقیقاً برگرفته، یعنی همون انحرافی که تو انقلاب بریتانیا ما داشتیم دقیقاً تو انقلاب مشروطه هم همون نکته و اون خلأ رو احساس میکرد.
موسیونرهای غیر مذهبی که به حساب کار رو انجام میدن دیگه کاری با مذهب و اینها ندارن، اون رفرم و اون اصلاحی رو که انجام میدن خیلی آزادانه میان انجام میدن و بدون تابلو انجام میدن. اما بحث موسیونرهای مذهبی تابلوی مذهب رو میزنن و در زیر تابلوی مذهب کارهای خاص خودشون رو انجام میدن. مثلا سفارت بریتانیا میاد چه کار میکنه؟ قضای نظری میپزه برای امام حسین. حتی خیلی از جریانات تاریخی ما رو هم به انحراف میکشونه. مثلا شما یک دفعه اون در بحث همون هجرت صغرا و هجرت کبرا رو که نگاه میکنید، چرا یک دفعه مثلا افرادی مثل های طباطبایی و این بزرگان باید برن در سفارت انگلیس اول اونجا چادر بزنن؟ من بعضی از عکس ها رو که نگاه میکردم برای خودم خیلی جالب بود. مثلا بالای خیمه ای زده بود که به حساب حالا اونجا میزه گردی که پس اینجا مثلا روحانیون این قسمت، آهنگران این قسمت، چادر آهنگرا جدا بود، چادر روحانیون جدا بود. خب این خیلی هست.
خیلی نکته پولوی که دربار میداده به پولوی با هم
بله.
آقای دکتر، انقلاب مشروطه، حالا مشروطه که معروف شده به مشروطه دیگه، انقلاب مشروطه یه انقلاب سیاسی مذهبی هست یا نه؟
خب همین رو باید تحقیق کنیم ببینید که آیا به واقع، ببینید شما میگید که لفظ مشروطه رو دربار انگلیس داد، لفظ انقلاب رو که خب به حساب فرانسوی ها دادن،
مردم ایران چه میخوان؟
مردم ایران چه میخوان؟
مردم ایران تغییر، تغییر و عدالت. مردم ایران اون فقط همین دوتا چیز رو میخوان.
آیا سوال اینجا این هستش که آیا این تغییر و عدالت برقرار کننده این عدالت خودش باید مذهبی باشد یا غیر مذهبی باشد؟ چون این نقش کلیدی رو داره در بحث.
ببینید دوران، در دوران انقلاب مشروطه کسایی که برای این تغییر اومدن جلو مذهبیونن، حداقل یه طیفیشون مذهبی هن، حداقل این دیگه مطمئن میتونیم بگیم. یقیناً این انقلاب وقتی این طیف جلو هن، یقیناً این انقلاب میشه انقلاب سیاسی و مذهبی، چون مذهبیون یه قسمتی از کار رو دست گرفتن. وقتی اینطور میشه فعالیت میسیونرهای مذهبی بسیار مشخص و بارزه. چه کار میکنن؟ ضعف ها و خلأ هایی که در اون دوره وجود داره میشناسن، دقیقاً از همون ضعف ها لطمه میزنن. مهمترین ضعفی که تو انقلاب مشروطه وجود داشت بحث مفهوم برابری بود که از همون مسیر هم مطرح کردن و لطمش رو زدن. نتیجه انقلاب مشروطه هم دیدید دیگه، بالاخره در تاریخ میخونیم.
یعنی همین تغییر همین دو کلمه، عدالت رو برابری جا دادن.
بله.
مردم ایران عدالت میخوان و ما میدانیم عدالت مفهومی است بسیار فراتر، گاهن برابری اصلا عدالت نیست.
بله.
یک جاهای برابری خلاف بر عدالت است. اینها میدانستند مطلوب مردم ایران و خواسته مردم ایران خواسته درستی است که اگر پیاده بشه نقش اونها و استعمار اونها تو ایران از بین میره. لذا واژه جعلی برابری رو در برابر واژه مقدس عدالت قرار دادن.
خب حال سوال اینجا این هستش که به حساب قربانی، اینطور بگیم، خود به حساب شیخ فضل الله قربانی یک جریان مذهبی شد.
بله.
و اون تأسیس عدالت خانه به حساب از بنمایش بنمایه مذهبی است. حال سوال اینجا این هستش که انحراف مشروطه از کجا آغاز شد؟ مردمی که حالا برابری رو میخواستن و حالا چطور شد که یک دفعه پشت شیخ فضل الله رو خالی کردن و کار به جایی رسید که با دستور مجتهد مجتهدی بر سر دار رفت؟ این اثرگذاری موسیونرها در همون به حساب قتل‌های قاجاری رو اینجا به حساب باید در نظر گرفت. حالا اگر شواهد تاریخی رو دوستان دارن بگن که
یک شبه نمیفته ها، باید ببینیم چه پروسه‌ای تو ایران طی شده، که مرجعیتی علیه مرجعیتی فتوای قتل و ارتداد صادر میکنه. یعنی فتوایی که علیه شیخ شهید صادر میشود فتوای شبیه ارتداد. به ارتداده، به این حکمشون رو معدوم میکنن. اون مرجعیتی که فتوای قتل مرجع دیگه ای رو میدهد آیا درس دین نخوانده؟ مسلما درس دین خوانده. آیا به فروعات شریعت مقدس اسلام آشنا نیست؟ حتما آشنا هست. آیا به عقاید مذهب تشیع آشنا نیست؟ حتما آشنا هست. چه اتفاقی میفته؟ همون عبدالله فهمد ملعت بطونهم حراما، اینا اینقدر حرام در وجودشون ریشه گرفته، اینقدر حرام خاری کردن که دیگه حرف حق رو نمیشنوند. میشود مرجع بود به مراتب بالای مذهبی رسید از لحاظ تحصیلی، ولی پلوی سفارت انگلیس رو خورد و نان حرام سفارت انگلیس رو خورد و در نهایت فتوای قتل یک مرجع آزاده دیگه رو صادر کرد. خب بله. اتفاقی وجود اینه.
از این طرف هم میشه دید که خود سفارت انگلیس مرجع انگلیسی درست میکنه.
بله، اصلا همین که فتوا میده همین هست دیگه. چیست بگه
جناب آقای محقق، اگر شما هم نکته‌ای رو دارید در بحث شیخ فضل‌الله اگر بفرمایید.
در رابطه با بحث انحراف در انقلاب مشروطه، من فقط این نکته را عرض میکنم. از همون ابتدای اعتراض ها و عدالت خواهی ها آرام آرام این انحراف آغاز میشه و عجیب هم اینجاست که این انحراف رو وقتی شناختن، حتی خود شیخ فضل‌الله وقتی میشناسه همون اول نمیشناسه، آرام 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 رخنه میکنه و زمانی که بروز پیدا میکنه بعض متوجه میشن و این انحراف رو میشناسن. دیگه اعتراضشون زمانی میرسه که اعتراض به جایی نخواهد رسید، اعتراض مفیدی نخواهد بود. ولی به نظر من تو انقلاب مشروطه میسیونرهای مذهبی حتی قبل از انقلاب برنامه‌ریزی کرده بودن و این انحراف رو از همون ابتدا ایجاد کردن.
چه اتفاقی در جامعه اسلامی افتاد که علمای نجف حکم به فتوای شیخ شهید رو دادن و شیخ رو بردار کردند؟
خبر میدهند به علمای نجف که مردم ایران دست به تغییراتی زدند و خواهان تغییراتی هستند، اما حاکمیت در قسمتهایی با اینها مخالفت میکند و اون چیزی که احتمالاً به گوش مراجع میرسانند، یعنی خودم رو میذارم به جای یک مرجع العیاذ بالله، این است که جان مردم، حفظ نفوس مسلمین برای یک مرجع واجب است. خبر میرسانند به مرحوم خراسانی و مرحوم مازندرانی که آقا شیخ در ایران بلوایی رو شروع کرده که حاصل این بلوا هدر رفت خون و نفوس مسلمینه. ایشون در نجف نشسته، از شرایط هم شاید اونقدرم آگاه نبوده، شاید هم اخبار نادرست بهش میرسیدن، شاید هم اصلا تحت تاثیر انگلیس بوده، اینو باید تاریخ قضاوت کنه. لذا به هر حال مرجعیت اون موقع به جهت دفع فتنه، فتنه رو از جانب شیخ فضل الله میبیند، به جهت دفع فتنه حکم به قتل مرحوم شیخ فضل الله نوری میدهد. اما این یه ظاهر است، این یه پوسته است که در بطن این موضوع خیلی اتفاقا وجود داره. انگلیس و با دست عواملش دولت عثمانی در نجف از سالها قبل بحث انحراف کرسی های اندیشه شیعی رو شروع کرده.
خب اینجا همون نقش میسیونرهای مذهبی رو ما شاهد هستیم یا اینکه عوامل خارجی دیگری هم تو این زمینه دخیل هست؟
ببینید مباحث عثمانی رو دیگه نمیتونید بگید میسیونرها و مبشرین مسیحی رو دیگه. یکی از طیف هایی که دخیل تو این امر مبشرین مسیحی است، ولی انتفاع دولت عثمانی هم بر همین موضوع است. از بین بردن این خدمتتون عرض کنم کرسی ها، بله کرسی های تفکر، از بین بردنش و یکی از روابط که یعنی یکی از کارها که منجر به جریان کشته شدن مرحوم شیخ شد همین رسوندن مطالب به صورت ناصحیح هست، رسوندن مطالب به صورت آگاهی، مثلا حالا قسمتی از آگاهی مجهول، چجوری بگم، رسوندن مطالب به صورت ناقص.
ببین به هر حال در بحث حکم ارتداد و بحث قتل باید برای مرجع، حالا یا کسی که صادر کننده حکم هست، حجت شرعی، حجت عقلی ثابت بشه.
آقای دکتر، اول در ابتدای حکم عدم دخالت مرحوم شیخ اومده، مرحوم شیخ فضل‌الله نوری، عدم اجازه دخالت در امور کشور
بعدها با اینکه شیخ فضل الله نوری از مسیرشون دست بر نداشتن این حکم ساخت.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محقق. جناب آقای دکتر سالایی، اگر نکته‌ای هست برای تکمیل شدن بحث و روشن شدن فکر عزیزان شنونده رادیو گفتگو، بفرمایید که به عنوان بحث پایانی داشته باشه.
ما به سیر تاریخ انحراف در افکار آشورایی مردم ایران وقتی نگاه میکنیم و تأثیر میسیونرها بر این انحراف، نکته‌ای به ذهنم میرسه که در صفویه و قاجار مخفول ماند که در پهلوی اثرش بسیار مشخص میشه. برهنه نگاری، پورنوگرافی اولین بار در اواخر صفویه توسط همین افراد در مقدس‌ترین مکانهای خودشون یعنی کلیسا به وجود میاد. امروز سقف کلیسای جلفا رو که شما برین تشویق کنید پر از تصاویر برهنه است. آیا این اصلا در خود مذهب مسیحیت ریشه داشته؟ نه، در مذهب مسیحیت همین از جعلیات است. یعنی تا قبل از قرن نهم، قرن دهم مسیحیت هنوز برهنه نگاری در مسیحیت هم وجود نداره. بعد از اوج گرفتن تفکرات اومانیستی کلیسا هم میرود به سمت برهنه نگاری. اینها بار شیوع و رواج برهنه نگاری در ایران یک انحرافی رو وجود آورده که انشالله اگر فرصتی بود در برنامه های دیگه راجع به این انحراف صحبت کنیم.
انشالله. با برنامه میز گفتگوی سراب اندیشه خدمت شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو بودیم. انشالله تا روزی دیگر، بدرود.
سراب اندیشه.
تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می بینند، اهل معرفت ابلیسش. تزویر به شما امان می دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردانتان را خواهد شکست.
بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. بسیار سپاسگزار از شما که به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی. فصل یاران شد ماغ شقایق ما، از آنم خون سهرا شد ماغ شقایق ما، در هر که می زینب کبرا از برادرش حسین راجع به پای مردی یارانش و اطمینان برادر از نیتهایشان پرسیده بود. این را نافه پسر هلال پشت خیمه شنیده بود. حسین به خواهرش زینب چنین میگفت: از ابتدای خلقت تا امروز و از حال تا همیشه اصحابی با وفاتر و مهربانتر از یارانش نیست. می گفت اینها سینه هایشان را سپر کردند و زیر چشمی به مرگ نگاه میکنند که صدای هم همه پشت در خیمه خلوتشان را به هم زد. حسین علیه السلام بیرون رفت و دوباره برگشت پیش خواهرش زینب، گفت اینها یارانم هستند و بزرگشان حبیب پسر مظاهر است. آمدند با تو بیعت کنند و بگویند تا جان دارند برای حمایت از حرم رسول خدا می ایستند. چه جوابی بدهم؟ زینب کبرا گفت: بگو زینب دعاتان می کند و برایتان از خدا سعادت می خواهد و همنشینی با رسول خدا. خیال دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها راحت شده بود.
دست دعا به چادرش گرفته، در چهره زهرایی حسینه پیدا شده تنهایی حسینه، هستی خود بر پای او فشانده.
صبح دهم محرم الحرام امام یاران را می گفت شکیبایی کنید ای بزرگ زادگان، که مرگ نیست مگر پلی که شما را از رنج و سختی به باغهای گشاده و فراخ و نعیم جاودانی برد. کیست از شما که نخواهد از زندان به قصر منتقل گردد؟ و مرگ برای دشمنان شما چنان است که کسی از کاخی به زندان و عذاب رود. و چه نیکو این پروانه ها شکیبایی کردند و گرد شمع گشتند و سوخته.
گوش تا گوش همه کر و فر دشمن پست، شاه بنشسته بر او حلقه یاران الست، پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست، چار تکبیر زده یک سره بر هر چه که هست، خیمه در خیمه صدای سخن قرآن است، امشبی را شهدین در حرمش مهمان است.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می‌کند.
سومین جشنواره ملی صدای سخن.
ویژه پاسداشت زبان فارسی.
بخش‌های جشنواره.
بخش اصلی در 5 قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار.
فضای مجازی با رادیو نما.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش مردمی.
مهلت ارسال آثار تا 30 تیر 1403.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه رادیویی.
شبیه او
شبیه دوم، دو طفلان مسلم. سلام بر حسین.
دکتر اردشیر صالح‌پور، نویسنده، پژوهشگر، کارگردان و مدرس تئاتر.
دو طفلان همین دو طفلان مسلم ابن عقیل رو شامل میشه که در واقع در منزل شریح قاضی اینها مخفی هستن. به هر حال در یک سری حوادثی اینها دستگیر میشن و چرا که در منزل حارث در واقع اونجا هستند و همسر حارث که خودش طرفدار خاندان آل علی بوده اینها رو پنهون میکنه از دیدگاه